أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخلفوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بعضی که طبق راهنمایی وجود مبارک یوسف سلام داره این پیرهن رو آوردند و اثر کرامت ظاهر شد و وجود مبارک یعقوب بینا شد. فرمود من نگفتم چیزی رو من از خدا میدانم که شما نمیدانید. برادرها طلب مغفرت کردند، گفتند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. نسبت حق الناس که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه رنجونده لابد استرضا شده، نسبت به حق الله توسلی حاصل شده است. هم خودشون طلب مغفرت کردن به عنوان توبه، هم توسلی جستن به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه، که از اینجا جریان توسل در مسئله نیایش و دعا روشن می شود. مشابه اون آیه که خدای سبحان به همگان بشارت داد که اگر کسی گناهی کرده است و استغفار کند به حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرف بشود، حالی از زمان حیات یا بعد از رحلت در کنار روزه منظرش مشرف بشود و استغفار بکند و استغفار لهم الرسول و وجد الله تواب الرحیم. از اون واستغفر الله واستغفر لهم الرسول جریان شفاعت و توسل تو مسئله نیایش و مغفرت و دعا روشن میشه. اینجا هم همینطور است، این در حقیقت شفاعت است، توسل هست که شما برای ما دعا کنید. گرچه خودشون هم دعا میکردن، طلب مغفرت کردن دینا به وجود مبارک پیغمبر اون است. حضرت یعقوب سلام الله علیه هم توسل اینا رو پذیرفته، به اینا وعده داده که من بر شما استغفار میکنم. و این فعل مضارع هم که نشانه استمرار است برای بخشش گناهان مستمر این افراد در طول این مدت. این افراد یعنی فرزندان وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه چند گروه بودند. بعضی تلیعه امرشون خیر بود، وسط امرشون خیر بود، آخره امرشون خیر بود، مثل هست یوسف سلام الله. بعضی ها نه اول خوبی داشتن نه آخر خوبی داشتن. همونا که در تلیعه امر گفتن این نه ابانا لفی دلال مبین، همونا هم در اواخر هم گفتن این نکه لفی دلال که قدیم. وجود بارک یعقوب رو می رنجوندن، نسبت به او این تعبیرات ناروا را داشتن. آیه 8 همین سوره این بود که عده‌ای گفتن لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا فنحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین، آخران گفتن انک لفی ضلال قدیم. اینا در اصلا هم برقی یا چه اندازی می کردن یا این یسر فقط فرق اخوان لهم قلب می گفتن، هم اولش هم آخرش و هم وسطشون بیراه می رن. بعضی ها شاید اگر هم در اوائل امری مقداری تغییان داشتن در اواسط امر دیگه مسئول از طغیان شدن، گفتن به این که قال کبیرهم مگر پدر از شما عهد و پیمان نگرفت و قبلن هم که نسبت به یوسف اون رفتار رو ناپسند داشتی، فلن ابره الارزه حتی یعتنی لی ابی او یحکمن الله لی و بخیر حاکمین. نسبت این برادر با سایر برادرها یکسان نبود، بنابراین فرزندان وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به این دو سه گروه تقسیم شدن. بعضی هم آغازشون خوب بود، هم انجامشون خوب بود، هم بین آغاز و انجام مثل فلسطی یوسف سلام. بعضی آغاز و انجام و بین راهشون هم یا به زلال مبین گفتن بود یا به شاهندازی و انیسته و گفتن بود و مانند. بعضی هم احیانا در اثنای مقدار متنبه شده، یعنی فرزندان سه جور میتوانن باشه، ولی پیغمبر یه جور هدایت میکنن. این همونطوری که باران میبارد به آخره زمین و زمینه سه جور است، وجود مبارکه یعقوب همرگان را یکسان تربیت میکرد ولی زمینه ها یک جور نبود. فساد از قودیتون به قدره هم اونا گفتن یا عوان از فرفردن از نوبنا انا کننا خاطئین. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم تبصر اونها را پذیرفته، فهمون صوفه استغفر لکم و معلل هم کرده از خدا غفور رحیم است، هیچ تائبی را ناامیدوار نمی گرداند، هیچ مستغفری را خائب بر نمی گرداند به مانند. دیگه از این وسط وجود مبارک یعقوب وقتی که اون پیشنهاد دست یوسف و دعوت دست یوسف دریافت کرد که فرمود به اتونی به اهلکم اجمعین، چگونه تصمیم گرفت، چگونه حاضر شدن، چگونه حرکت کردن این قافله سنگین تا به مصر برسن، اینا را اصلا قرآن نقل نمی کند چون دیگه تاریخ هست، نجزه هستن و قصص، فقط این مقدار نقل می کند که اینا حالا وارد دروازه مصر شدن، میخوان وارد بشن. در این که اون سفر سوم که وجود مبارکه یعقوب مونده بود و بعد بنیامین رو از دست داد و کم کم در آستانه نابینایی بود، اگر سیدن رسیاد یا بعض از مفسران دارن که همه برادرها به مصر نرفتن برای تأمین سهمیه، بعد که بعضی ها موندن بعضی ها رفتن، این بعید نیست، برای این که بار اول دوم که همه رفتن تا سهمیهشون رو بگیرن، مخصوصا بار دوم که خود یوسف سلام الله علیه فرمود اگر چون چه برادرتون رو نیاری لا کیل لکم اندی مانندون، بگه همگان رفتن. بار سوم وجهی نداشت همه برن، برای اینکه از یک سو متهم به سرقت شدن، خیلی برای خوشایند نبود، از سوی پدری هم به اون در حد ابیزاز بسر و نابینایی و سالمندی و اینا بود، خب لابد یه دموندن برای نگهداری و نگهبانی این پدر. اگر در بعض از کتاب‌های تفسیر آمده است که بار سوم همه نرفتن، بعید نیست این تفسیر درست باشد، برای اینکه بار اول و دوم رجی داشتن رو برن، اما بار سوم که همون تهمت قبلی در مصر بود و هم پدر در معرض ابیزاز بصر و نابینایی و حزن شدید و یا آسف آل و یوسف گفتن و اینها بود، خب نه بالاخره اون بار که رفتن، یعنی بعد بار بعد از اون که آمدن بجید اون بار که یعقوب سلام الله علیه فرمود به این که فتحسس و برید بگیرید، اینا انگیزه ای نداشتن، برای که این در آستانه ابیزاز بصر بود، از اون طرف متهم به سرقت بودن، دلخوشی نداشتن که همشون برنگ. بله خب این دیگه واجب عینی نبود که اینا یده موندن دیگه، گفتن ما یده میریم یدن پیش شما و هستیم، برای اینکه شما الان محتاج پرستارید در حال ابیزاز عین و این اندوه فراوانی که دارید. این اندوه فراوانی که دارید، یا اصفا یا اصفا که میگید، اون پسر من دست دادید، چشمتون در آستانه کور شدن است، یه ادباد باشه از شما پذیرایی کنن دیگر. اینا موندن یه درخته، بعید نیست که همه رفته باشن، و بعید هم نیست که یه درخته باشن یه مونده باشن. اگر سیدن استاد از من در بیا بعد از پسران دیگر میگن اینا که گفتن این کلبی زرار که قدیم بقیه برادرها هستن، این نمیشه نفی کرد، برای اینکه اینا برای سهمیه میرفته، چرا اینا موندن؟ اینا بار اول دوم رو انگیزه ها رفتن، بار سوم مانعی داشتن، هم مانع داخلی داشتن هم مانع خارجی. اون بار چهارم بود بعد. خب حالا این بار رسیدن دیگه، این قافله حرکت کرد، قافله حرکت کردن به دروازه مصر رسیدن. بوشید این باره که یوسف سلام داده به احترام پدر از شهر خارج شد. خب بالاخره عالی ترین مقام مصر است بعد از مثلا سلطنت و در کشور بحران زده و قحطی زده مصر، الان تمام مسئولیت به عهده یوسف سلام الله علیه است. بالاخره از شهر بیرون آمده به استقبال پدر. شاهد این که از شهر بیرون آمده این است که فرمود فلما دخلوا علی یوسف، نه هنوز وارد مصر نشده، بر یوسف وارد شده. منوش حضرت از مصر آمده بیرون و منتظر این هم بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چند کار کرد؟ آوا الیه ابویه، یعنی زم الیه ما ابویه، پدر و مادر خودش رو در آغوش گرفت، آغوش گرم و محبت هم. حالا این معقودت الاب بود، زوجه پدر بود، یعنی مادر حقیقی او بود، ظاهر ابوین اینه که مادر حقیقی او بود، پدر و مادر حقیقی. تو بعض از روایات یا تاریخ هست که مادرش قبلا مرده بود و این خاله اون یوسف سلام الله علیه بود که وجود مبارک یعقوب علیه السلام بعد از درگذشت همسر اولش با خاله یوسف ازدواج کرد. علیه حال اگر قرینه معتبری باشد این ابوی، یعنی وجود مبارک یعقوب با همسر یعقوب که خاله یوسف است، و اگر قرینه معتبری در کار نباشد ابوه، یعنی پدر مادر دیگه، آوا الیه ابویه. بعد حرف بعدی و قالت خلو مصر، همون وارد مصر بشی. از اینجا معلوم بشود که وجود مبارک یوسف از مصر بیرون آمد به استقبال اینها بیرون دروازه مصر. حالا تا چند وارد شد اونو دیگه آیه نقل نمی کنند، همون وارد مصر بشی. از این فرمود قالت خلو مصر، معلوم بشود که خودش قبلا از مصر بیرون آمده به استقبال اینها، و در بیرون مصر مثلا محدوده ترخص یا کمتر یا بیشتر، اونجا باسته یعقوب و این قافله ملاقات کرد و اونها رو احترام کرد و مخصوصا پدر و مادر رو، بعد اونها رو دعوت کرد وارد مصر. مثل این کسی اگه یه شخص عادی باشه از خونه میاد بیرون برای استقبال، خونه کسی که عزیز مصر است همون مصر است، این از خانه خود بیرون آمد و بیرون خانه دم دروازه که دروازه شهر منزلی، دروازه اون سیاستمدار رسمی و مقتدر رسمی اون شهر است، وجود بارک یوسف در بیرون خانه خود از مهمان خود استقبال کرد. بعد به عرض پدر رسول که ادخلوا مصر ان شاء الله آمنی. خب هم امنیت به اونا داد یک، و هم پدر را از امن بودن این فضای قحطی زده آگاه کرد. این دو هم امنیت داد، برای خب مسئول رسمی مملکت بود، هم اونها رو از امن بودن این شهر با خبر کرد. این ناظر به مدیریت تام اوست که کشور این منطقه وسیع باقی چند سال است قحطی داره، خشکسالی داره، گرانی داره، باید سرقت زیاد باشه، راهزنی زیاد باشه، آدم کشی زیاد باشه، ناامنی زیاد باشه، ولی ما به رسول الهی منطقه رو امن نگه داشتیم. ما به شما امنیت میدیم، یک احتمال شما کاملا احساس آرامش و امنیت میکنید، تو شهر امن است، احتمال دیگر. همه اینها برکت الهی است انشاءالله. چون مادرش یک همسر عادی بود، این نظیر مریم سلام الله علیها نبود که تا اینکه قرآن کریم از او اسم ببرد که اگر یه زنی هست مریم سلام الله علیها باشد یا هست زهرا سلام الله علیها باشد، تو جریان مباهله و آیه تدهیر و اینا سهمشون روشنه. اما اگر یه زنی عادی باشد خب چه پیامی داره تا قرآن نقل بکنه؟ خب نه، این مسئول این منطقه است، مسئول این منطقه باید امنیت این منطقه را حفظ بکند. الان مسئولیت به عهده وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. این با دو بیان به عرض پدر میرساند که اینجا امن است. یکی اینکه من مسئول امنیتم، شما مهمان منی. یکی اینکه شهر امن است به لطف الهی ان شاء الله. برای اینکه ما نگذاشتیم تو سالهای قحطی و گرانی حرف کسی در بیاد، اعتراض کسی در بیاد. در اثر گرانی و فقر سرقت هست، آدم ربایی هست، جیب بری هست، آدم کشی هست. ما هیچ نداشتیم از این حوادث پیش بیاد. خودمون عادلانه زندگی کردیم، عادلانه هم توضیح کردیم، به مردم هم رسیدیم و رسوندیم. خب دلیل ندارد دوستان. گاهی ممکن است این رهزنی پیدا بشود، ولی اصل حاکم بر شهر امنیت است. جریان امنیت برای همه انبیاء علیه السلام به عنوان اصل مطرح بود. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که سرزمین رو خواستن آباد بکنن، یعنی مکه را، مکه نه تنها دائر نبود، بائر هم نبود. نه تنها بائر نبود، مبات هم نبود. نه تنها مبات نبود، لم یزرع هم نبود، بلکه غیر زیزر بود که قسم پنجم زمینه. غیر زیزر می سنگلاخ. سنگلاخ رو که نمیگن مواد، که مواد از این ملکه است، یعنی شأنیت احیا داره. مثل بین راه قوم و تهران این مواده میشه چاه کند وسیله آب و غیر آب، بالاخره اونجا را آباد کرد. اما جو که سنگلاخ باشه یا برای آباد کردن نیست. جایی را میگویم لم یوزرع که شأنیت زر داشته باشد و مزروع نشه، اما غیر زیزر یعنی شأنیت هم ندارد. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در دو دعا مسئله امنیت رو مطرح کرده، هم در طلیعه ورود که اونجا غیر زیزر بود، اصلا شهر نبود، کرده. هم در طبیعه ورود که اونجا غیر زیزر بود، اصلا شهر نبود، عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. این دعای اول. بعد وقتی جمعیت آمدند و آب جوشید و جمعیتی آمدند و هذا شده هذا البلد، دیگه عرض نکرد رب اجعل هذا بلدن آمنه، حالا سی که بلد شد دیگه، بلکه عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنه. این دعای دوم حضرت است. در هر دو مقطع مسئله امنیت رو ملحوظ داشت. اینجا هم وجود مبارکه هست یوسف سلام داده به برکت الهی روی انشاءالله هم امنیت را برقرار کرد، هم نسبت به مهمانان محترم تأمین خصوصی داد. اداره مصر در سالهای قحطی با حفظ امنیت یه یوسف می طلبه. کار آسانی نیست. خب بالاخره 7 سال است، بشر غالبشون اینن وقتی گرانی ببینن و قحطی ببینن به جان هم می افتن. لولا الخبز لما صدرینا و لما صدرنا. جمال یوسف سلام الله علیه تو این محدوده هاست که هم امنیت را هم عدالت را طرز حفظ کرده است که تو این 7 سال واردان احساس سرقت و جیبوری و آدم ربایی و اینا نداشتن. وقت قلو مصر انشاء الله آمینی و این بس. حالا در خدمت پدر و مادر با صحابت برادرها وارد مصر شدند و ایشون تشریف بردن، ایشون راهنمایی کردن به اتاق مخصوص، بعدم خودشون رفتن تا اینکه این خدمتگزاران این مهمانان رو همراهی کنن ببرن که اینا در اتاق مخصوص استراحت کنن تا خود از یوسف تشریف بیارن. وقتی هستی یوسف سلام الله علیه وارد شدن، همه به احترامی سجده کردن. یه سجده مطرح است، یکی این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه پدر و مادر خود را برد و تخت اختصاصی خود اونجا نشون، برادرها هم با خودش در کنار پدر و مادر زیر تخت بودن و قصه شروع شد. و قصه از حمد و ثنای هست یوسف شروع شد و هیچ صحبت چاه نبود، بدرفتاری برادرها نبود، هیچ گله و زاری نبود که اینا اصلاً بد کردن و مانند آن. اون از اینجا شروع می شود. فقالت خلو مصره انشاءالله آمینین. بقیه چیزو شد چند ساعت یا چند دقیقه طول کشید، کدوم خدمتگزار اینا رو برد تو قصر، تو اون اتاقها، تو اتاق مخصوص جا داد، اینا دیگه حرفای عادی است، اینا دیگه قرآن نقل نمی کنند. نه، ظاهر آیه که نیست. حالا از کجا ثابت می شود؟ اینکه نهایت از مصر بیرون آمده و به استقبال اینها رفته، از اینکه همون قالت خلو مصر انشاءالله نشان آن است که از مصر بیرون آمده، تجلیل کرده، تکریم کرده. اما قرآن که چیزی از این جهت تعنی اشاره نقل نمی کند که مثلا خدا نکرده یوسف کوتاهی کرده باشد. اما حالا اون هم شما می دید حسن و حسین امامان قام و قعد و امامت از نسل کس دیگه است. ممکنه کسی یه خصوصیت برتری داشته باشد که امامت از نسل او باشد، نه که این مشکلی دارد امامت از این ناحیه نیامده. ممکنه دیگری یه فضیلت برتری را ارائه کرده باشد، نه اینکه این کوتاهی کرده باشد. وگرنه ان الحسن و الحسین علیه السلام امامان قام و قعد، باید اون کمال برتر را در دیگری جستجو کرد، نه اینکه اینها رو ناقص دانست یا قاصر دانست. خب فرمود به اینکه و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. این چون واو برای مطلق جمع است نه برای ترتیب، این مفید اون نیست که اول اونا سجده کردن بعد وجود مبارکه یوسف پدر و مادر را برد رو تخت شخصی خودش نشون، چون باب این چینه. ظاهرش اینه که وقتی حضرت وارد اتاق مخصوص شدن همه او را احترام کردن، بعد موقع تعارف و نشستن و نشوندن وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه عرض کرد که شما فرمود رو تخت، من و برادرها در کنار شما رو زمین میشینیم. همین اول یه احترام است، به احترامو برخواستن، بعد هم یکی تحببن یکی تعدبن، پدر و مادر تحببن برخواستن رو محبت، برادرها رو تعدب. بعد موقع نشستن و نشوندن حضرت عرض کرد که شما فرمود رو تخت بشینید، من و برادران در خدمت شما همجا بشینید. این نهایت ادب دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش، حالا یا مال واسطه یا با خدمتکاران، بالاخره پیشنهاد داد که شما فرمود رو تخت، ما رو زمین میشید. جریان سجده اگر به عنوان عبادت باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است، در هیچ جام استثناء نشده و قابل امرم نیست، چون یه چیزی که قبیح هست امر تعلیم میگرد، چیزی که منکر است امر نمیشود. عبادت برای غیر خدای سبحان عقلن قبیح و شرعن ممنوع، خب نقلن ممنوع. اما سجده اگر الا شیء او شخص باشه یا سجده تکریم و خضوع باشد، اینا دستور میخواد، محضور عقلی یا نقلی ندارد ولی دلیل میخواهد. پس سجده اگر به عنوان عبادت باشد لغیر الله سبحانه و تعالی عقلن ممنوع، نقلن حرام. اگر برای کسی باشد به عنوان تجدید و تکریم، نه برای به عنوان عبادت، این یکی. یا به سوی چیزی یا کسی باشد که اون بشه مسجد الی، یعنی قبله باشه، این نه منع عقلی دارد نه حرمت نقلی، منتها دلیل معتبر میخواهد. جریان سجده برای هست آدم از همین قبیل است. جریان سجده به سوی کعبه از این قبیل است. جریان سجده به سوی صخره قدس از این قبیل است. جریان سجده به سوی یا برای هستی یوسف از این قبیل است. پس سجده اگر عبادت باشد این لغیر الله عقلا ممنوع است، نقلا حرام، مقابل امرم نیست. اما اگر تکریم باشد، تعظیم باشد، تجلیل باشد، منع عقلی ندارد، حرمت نقلی ندارد، دلیل میطلبد. اگر دلیل آمد که اسجدوا لآدم، در حقیقت عبادت خداست و اطاعت خداست، دارن فرمان خدا را اطاعت میکنن و یک پیامبری را تکریم میکنن. اگر دلیل آمده که شما اینما کنتم فسد ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، که الی کعبه باشد یا الی صخره القدس باشد، به طرف یه سنگ بیت المقدس سجده کنید یا به طرف این احجاری که لا تزر و لا تنفع طبق بیان نورانی هست امیر سلام را سجده کنید، این اطاعت خداست. خدای سبحان فرمود به این سمت نماز بخونید، میگیم اطاعت. به فرون شخص احترام کنید، میگیم اطاعت. چون خود پیغمبر وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه در این کار میکنه و کار او حجت است، معلوم میشود که جریان هستی یوسف یا در حد کعبه و صخره بود که میشه قبله، یا در حد تکریم و تجدیل بود نظیر سجده برای آدم، نه بیش از اون. و خر رو لهو سجده کسی نه عبادت و غیر عبادت دیگه، نه کسی که خاضع میخواد بشه، فرشتگان نسبت به هست آدم ظاهر و باطن تجلیل کردن دیگه، همونطور که آدم گاهی بر میخیزد به احترام کسی پا میشه یا به احترام کسی خم میشه، به احترام کسی هم به زمین میفته. این که غرض اینه که گاهی هم برخی از مفسران به تعبیر سیدان استاد نقل کردن که ادب رسمی اونا در تجلیل سجده بود، البته این باید ثابت بشه، این یه احتمالیست، ولی منظور اینه که تو بحثهای تفسیری منع عقلی یا حرمت نقلی برای سجده به معنای تکریم یا سجده به معنای استقبال نیست. سجده که ذاتاً عبادت نیست نزیر دو تا چهار تا. بله خوب، بله اونها ذلیلانه، اما این خود را در برابر ذات اقدس اله ذلیل ببیند که عبید کرد مبتلا یا ذلیل که به بافله های که وارند اون، چون در برابر امر خالق خودش است، در برابر دستور خالق خود دارد این کار را انجام میدهد. ما از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حکم خدا را کشف میکنیم. اگر یه معصومی مثل هست یعقوب سلام الله علیه یه همچه کار را کرده، دیگران هم اطاعت کردن، معلوم میشه این کار جایز است، معلوم میشد از اون قسم حرام نیست، از اون قسم ممنوع نیست، از این قسم محبوب و ممدوح و محمود است، یعنی احترام است، یعنی یا قبله است یا تکریم، این اون قسم محرم. این دلیل عقلی میخواد، محال نیست عقلا، حرام نیست عقلا، دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشیم که نمیتونم چیکاری بکنیم که. نه از یعقوب شما نگفتن بگی شما همیشه تأثیر بکنید، یه وقت کسی پیغمبر ماست کاری انجام ده، بعد شما ولکن فی رسول الله اسبتون حسنه، بعد دستور تأثیر دارید. اما این آیه که همچه اتفاق یافته، قضیتون فی واقعتین، آیا برای امتهای دیگر هم حجت است؟ در دلیل میخواد دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. حالا سخنگو وجود بارک یوسف هست تو این مهمانی. اولین سخنی که وجود بارک یوسف سلام داده عرض کرد به پدر این است که قال یا ابته، که اینا تعبیر عاطفی هم هست، ابته هازا، یعنی این که شما و همسرتون و این 11 برادر در برابر من خضوع کردید، تأویل و رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا. نظر شریفتون هست که من در کلیه امر به عرض شما رسوندم، اونجا هم گفت یا ابته اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو هم بی ساجدین. شمس و قمر شما و همسرتانی و این 11 برادر هم 11 ستاره. این 11 ستاره گاهی به صورت عقرب و سرطان در میان، گاهی به صورت میزان و سنبله ظهور میکنن. یه بیان لطیفی جناب شیخ اشراق دارد که این حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله اینا ستاره هم، همشون پرفروغ هست، منتها گاهی چینش و نظم و هیئتشون خرچنگیست میشه سرطان، گاهی خوب است میشه سنبله، گاهی اینها بد تاه میکردن. پیغمبرزاده بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، اهل دیانت بودن، اینا گاهی بد تاه میکردن، گاهی به صورت گرگ در میآمدن، گاهی به صورت عقرب استوای خرچنگ در میآمدن. الان که ردیف هم شدن، همون ستاره های زیبایی هم. تا چجور تنظیم بشن، کنار هم چجور جمع بشن، شما میرید چند نفر، 5 نفر، 6 نفر یه هیئت تشکیل میدن، همشون آدم های خوبی هم. اما نظمشون بد است، چینششون بد است، برنامهشون بد است، این سرطان کرده. سرطان یه واژه عربی است، فارسی نیست. این بیماری خانم محسوس که خدا انشاءالله پزشکان را به درمان او هدایت کند، از اون جهت که مثل خرچنگ از هر طرف چنگ میزند بهش گفتن سرطان، از دیرباز این بیماری بود. خب چند تا ستاره کنار هم بعد چیده میشوند میشه سرطان، چند تا ستاره کنار هم خوب قرار میگیرند میشه سنبله، میشه میزان، میشه کذا و کذا. این برادرها گاهی سرطان هم، گاهی میزان و سنبول هم، حالا دیگه میزان و سنبول هم، حالا ستاره پرفروغ هم. اون وقت اگر یه وقتی به صورت گرگ در میان که حضرت یعقوب خواب دید یا دیگران خواب دیدن، هم اون ناهماهنگی که گاهی انسان ها مبتلا میشوند، اون خوابی که در کلیه وجود مبارک یوسف سلام الله دید که اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمسه و القمره رأیتو هم لی ساجدین، الان ظهور کرده. عرض کرد پدر اگر نظر پیشتریفتون باشه، من در طلیعه نوجوانیم گفتم یا ابته اینی رأیتو، الان به عرض شما میرسانم که یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبلو که قد جعلها ربی حقا. این پیوند آغاز و انجام، اول و آخرشید. اما مقداری از وسط داستان به عرضتون برسانم که ما در طی این نزدیک 35 سال یا کمتر رو بیشتر یک در ندیدیم، بر من چه گذشت؟ و از وسط قصه شروع میکنه، نه از آغاز قصه. اون آغاز که حسابش جدا بود، آغاز قصهش جریان چاهندازی و خرید و فروش اینا بود، اونا را اصلا اسم نمیبرن، فقط از وسط شروع میکنه. خدا را شکر میکنه که نسبت به احسان کرده، مرا از زندان آزاد کرده، اصلا سخنت شاه نمی‌بره. خب این نشان آن است که وجود مبارک یوسف اون جمال ظاهرش با جمال باطنش آمیخته است. اونجا که فرمود انتم شر و مکانن، حتما در درون قلب مطهرش گفت، نه بیرون. برای اینکه دو تا شاهد اونجاست که اثر رها یوسفو فی نفسهی، یک ولم یبدها لهم، این دو هم با جمله مثبت هم با جمله منفی. فرمود این کلمه را که اونا گفتن این یسرق فقط سرق اخونده، این رو برای اونا بازگو نکرد، این رو برای اونا نگفت. اما الانم که دارد قصه رو شرح میداد، اصلا سخنت شاه به میر نمی آورد که مبادا اینا خجالت بکشن. بعدم می فرماد بین من و برادرها شیطان دخالت کرده، نه شیطان اونا رو فریب داد، نه فرمود شیطان اونا رو فریب داد وسوسه کرد اغوا کرد، تا بین من و اونا شیطان دخالت کرد، نزغ کرد، به قصد فتنه و ترفند و فساد وارد شده است. خب اینه میگن جمال و کرامت. فقط احسن بی از اخرجنی من السجن نه من البیر. یکی و جاء بكم من البدو، بدو یعنی بیابان، بادیه نشین رو میگن بدو. این که میگن در بدو امر، در بدو امر از ادبی درست نیست، اون محموز و لام است، بد امر است که ابتدا میشود، نه بدو امر. بد یعنی ناقص واوی، از بدا یبدو معنی ظهور است. بیابان را میگن بدو، به بادیه. اونجا نه دیواری داره، نه حصاری داره، نه پرچینی داره، نه مرزی داره. همه اینایی که تو بیابون نشینن بیابون زندگی میکنن بادی هن، یعنی ظاهرن، بادی و ره یعنی ظاهر. اینا رو میگن بادی نشین، اهل بدون. فرمود شما که در خود شهر زندگی نمی کردی، تو روستا به سر می بردی، الان آمدید رو عرش و تخت سلطنت مصر، عزت مصر، این جای شکر است، به حق هم آمدید مهمان مایی. از روستا آمدید به پای تخت و روی تخت، این احسان دیگه، این عنایت الهی است. و جا بکن من البدو، از روستا به پای تخت و در پای تخت روی تخت قرار گرفتی. من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، نزغ اون فشاری که وارد می شود، این درازگوش ها، این همار ها که بار می برند، اون چربیدار ها برای اینکه این بار را سریع‌تر برند، زودتر برند، یه میخی، یه سیخی دست اون هاست که به این همار ها می زنند که زودتر بار برند. این سیخ زدن رو میگن نزغ. گاه شیطان برای اینکه انسان بار او رو می برد نزغ می کند. که اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فست از بالله. اگه وقتی یه وسوسه‌ای در خود احساس کردی که فرم گناه انجام بدی، بدان این میخ و سیخ شیطانه، این درد این همار را هل میداد به طرف گناه، فوراً بگو یا الله. نه دیگه نمی فرما چه کردی. در بحث پری روز بود ذکر کردی به این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد اونها را به استغفار و توبه دعوت کنه. فرمود مگر نان است که یک کسی که شما در چاه انداختی طبق وعده الهی روی تخت آمده است؟ این وعده حقه، این خدا لطیف و رحیم است، این خدا علی حکیم است، بیاد برگردی. لذا صدر و ساقه اون مقطع که در دو سوره قبل بحث شد این بود که حضرت دارد اونا رو متنبه میکند به توبه و ندامت و استغفار، نه از انتقام خواهی، هیچ چیز سخن از انتقام خواهی هم نیست. خب نه تو قلبش فرمون، تو نفسش نفرمون انتقشن رو مکنن. به این دوست شاهدی که اشاره شد وجود مبارک یوسف به اونها نگفت شما منظرتتون بده. یکی فأثر رها فی نفسهی بود یک، یکی ولم یبدها بود دو، یعنی اینو در درون خود گفت و افشا نکرد، اظهار نکرد. الانم که موقع قصه گوییست و نقل داستانست اصلا سخن از چاه به میون نیاورد دیگه. من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی این ربی لطیفون یما ایشا، او حکیمانه کار میکنه، این محکم کاریه بودش، حکمت، احکام، تحکیم، محکم، مستحکم، اینا هم خانوادن کار متقن رو میگن حکمت و محکم. این کار محکم را هم با ظریف کاری انجام میدهد. این بناها یه استحکامی از در ستون و پایه دارد، یه ظریف کاری هم دارد که اون نقاشی های اوست. لطف الهی برای ظریف کاری های این کاخ هستی است، حکمت خدا برای محکم کاری کاخ هستی است. اونجا که سخن از حلیم حکیم است، یعنی کارهای متقن محکم ببرهن میکنه و خیلی هم ظریف انجام میده. خب هیچ کس باور نمیکرد بدون جنگ و خونریزی و مبارزات و امثال زاره یک کسی که یه روزی به عنوان برده خرید و فروش میشود الان وارد صحنه سیاسی میشود و رو تخت باشد و همه از او تمکین بکنند. این کار ظریف را ذات اقدس اله لطیفانه انجام داد بر اساس حکمت و برای همه هم کار بکنند. این ربی لطیفون یمایشا، خب مایشای او چیه؟ انه هو العلیم الحکیم. معمولا در این گونه از موارد حکیم را بعد از علیم ذکر میکنم. به پدر عرض کرد که شما در طبیعه داستان من که به من فرمودید و کذالکه یجتبی که رب که و یعلم که به تعبیر الاحادیث و یتم نعمته علیکه و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم به اسحاق ان ربک علیم حکیم. شما در نوجوانی که خواستید خوابم را تعبیر کنید از علیم و حکیم بودن خدای سبحان سخن به میان آوردید. منم الان بعد از گذشتن چندین سال به عرضتون میرسانم، همون خدای علیم و حکیم این کار را حق کرده است، این رؤیا را حق کرده است. معمولا علیم قبل از حکیم ذکر می شود، چون حکیم باید حکیمانه کار بکنند و این فرع بر علم است. اگر کسی به همه ابعاد و عناصر محوری علیم بود، اونگاه می تواند و می داند که چه چیز را در چه جا قرار بدهد، در کی قرار بدهد، در کدام مقطع قرار بدهد. نوح و العلیم و حکیم. الحمدلله رب العالمین.